أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در اوامر و نواهی به حسب ظاهر دیگه تموم شد، فقط مباحث عقلیه رو در مباحث اوامر و بحث نواهی مباحث عقلیه رو گذاشتیم برای همون جلد 4 و 5. بعد از اینکه این مباحث مفاهیم عام و خاص و مطلق و مقید مطرح میشه، اون بحث عقلیه رو شروع کنیم، مثل بحث مقدمه واجب، بحث زید، بحث ترتب، اجتماع امر و نهی. ولو مرموهای آخوند اینا رو تو ضمن همین بحث اوامر و نواهی آورده بودن، ولی که ما مثل مرحوم مظفر و بعضی بزرگان که مباحث عقلیه رو جدا کردن، اینها رو گذاشتیم جدا، که حالا جلد 4 و 5 که انشاءالله کارگر آماده کردن اینم دستتون برسه تا شنبه. عرضم به حضورتون که الان ما وارد خود بحث مفاهیم میشیم و بعد بحث عام و خاص و مطلق و مقید، تا بعد برسیم بحث مقدمه واجب و مباحث عقلیه کلا. مباحث عقلیه هم قبلش یه مقدمه برای غیر مستقلات مستقلات عرض میکنم. مستقلات عقلیه رو یه نظری قبلا اعمال کردیم تو جلد 7 میاد تو تنبیهات براءت، اما اینجا مختصر میاریمش. اصل بحث حسن و قبح عقلی و ایراداتی که بعضی از بزرگان اونجا مطرح کرده بودن، فرمایش مرحوم اصفهانی بود و اون ایراداتی که بعضی ها کرده بودن که ما جواب دادیم مفصل تو بحث براءت، تنبیهات براءت اونجا مطرح شده، ما بعد جواب دادیم، اجمالش اینجا میاریم تو همین جلد 4. الان بحث ما بعد اینکه بحث اوامر و نواهی تموم شد، وارد بحث مفاهیم میشه. در بحث مفهوم یه معنای لغویه، یه معنای اصطلاحیه که این اول باید روشن بشه. معنای لغویه کلمه مفهوم به معنی به اصطلاح کلمه مفهوم ما یفهم من اللفظ به اصطلاح تو لغت اراده کردن، که خب این مسلم مراد ما نیست. ما دنبال کلمه مفهوم به معنی ما یفهمون لفظ نیستیم. اونی که هست اون معنای اصطلاحیه که ما تو باب مفاهیم داریم که خدمتون عرض میکنم. مقابلش هم معنای به اصطلاح منطوق، مفهوم در قبال منطوق، که ما اون معنای به اصطلاح اصطلاحیش الان دنبال میکنیم. گاهی وقتا اطلاق میشه به تعبیری به مفهوم ما به اون چه به یک معنای ترکیبی که از لفظمون انفهام میشه به یک علاقه لزومیه، که حالا تعبیر میکنن این علاقه لزومیه یا به معنی بیان معنی عامه یا بیان معنی خاصه، که البته در این بحث اشکالاتی هست که این مفهوم حالا بیان معنی خاصه یا بیان معنی عامه. بعضی از اعلام این رو صرفاً به علاقه لزومیه تعبیر کردن، بعضی هم مثل میرزا نائینی بعدن عرض میکنیم فهمدن که بیینه به معنی اعمه نه به معنی اخص، یعنی دائره خود مفهوم رو باید مشخص کنیم تو بحث مفاهیم ما از چی میخوایم بحث کنیم. اگر علاقه لزومیه به نحو بیینه به معنی اعم بوده باشه، میرزا نائینی میفرمان این میشه بحث مفاهیم. حالا بحثش میاد انشاءالله بعد ذهن بحث اختزا و بحث دلالت اشاره که دلالت های سیاقی هم اونجا بهش اشاره میکنیم. این تعبیری که احتمالاً برای اینجا بیان کردن. حالا مقابلش منطوق یک معنای ترکیبیه که لفظ برش دلالت میکنه بل مطابقه. حالا این میخواد به اطلاق بوده باشه، بل وضع بوده باشه، حتی بل قرینه بوده باشه، فرق نداره. یعنی منطوق به تصور بعضی ها که حتما یک دلالت وضعی است، اینجور نیست. اصطلاح ما درباره منطوق اونی که لفظ در مقام نطق برش دلالت میکنه اون اهمه، میخواد وضعی بوده باشه، میخواد مجاز بوده باشه، اصلا به قرینه بوده باشه، به قرینه در معنای غیر حقیقی خودش استعمال شده باشه، اینم ما جز منطوق حساب میکنیم، اینم جز دلالات منطوقی ماست. یا حتی اطلاقی بوده باشه، اطلاقی که از مباحثی بود که تو مباحث الفاظ مطرح شده بود، یعنی اگر یک لفظ به اطلاقش دلالت بر یک معنایی میکرد و یک صحه رو در بر میگیره، ولی عامم نیست، تو عموم میگیم که باز به هر حال دلالت بر این افراد داره، بلوز هم مثلا میگن دولت داره، تو اطلاق قضیه خیلی مشکل تره، اما منطوق شامل اطلاق هم میشه. پس اگر به اطلاق دلالت کرد منطوقیه، به معنی قرائن دلالت کرد، قرائن عامی یا قرائن خاصه، بازم این میتونه منطوقه. چرا؟ چون که لفظ داره دلالت میکنه، در مجازات هم لفظ داره دلالت میکنه، این میشه منطوق. اصلا دلالت وضعیش اصلا اراده نشده، اما از این لفظ دلالت مجازی اراده شده، این دایره منطوق رو در بر میگیره. این تعبیر اصطلاحی که اینجا داشتیم، تعریف اصطلاحی که برای منطوق کردن، یه تعبیری که خب به خاطرتون شاید بوده باشه، شیخ بهایی و حاجبی اینو نقل کرده بودن، تعبیرش این بود مثلا المنطوق ما دل علیه اللفظ فی محل النطق. در قبالش میگفتن این که مفهوم اینه که ما دل علیه اللفظ لا فی محل النطق، اینو هم شیخ بهایی ذکر کرده بودن، دیگران هم دارن تو تعبیراشون. عزودی این رو تفسیری کرده بوده، بیانش این بوده، میگفته منطوق اینجا اون حکمیست که برای مذکور بوده باشد، حکمون لمذکور در و حال من احوالهی، ولو خود حکمه اصلا تو جمله ما ذکر نشده باشه. البته تو تعبیری که اینا میکنن میگن که چه ذکر شده باشه حکم، چه ذکر نشده باشه، یعنی حکمو میگن ممکنه ذکر شده ممکنه هم ذکر نشده. حکمون لمذکور، فقط خصوصیتش اینه که برای یک امر مذکوری است، ولو حکم اصلا تو لفظ ظاهرن هم ذکر نشه، همین که موضوع حکم ذکر شده میشه منطوق. ملاک رو اینجور گرفتن تو تعریفشون برای باب منطوق. در مقابلش مفهوم میشه اون چه که حکم باشه برای غیر مذکور، حکم ما یکون حکمن لغیر مذکور، این میشه مفهوم. یعنی مفهومی که ما الان میخواییم با حالتش بشیم، گفتن حکم برای غیر مذکور، این معناش چیه؟ یعنی اینه که موضوع کلام ما در اینجا ذکر نشده، موضوع غیر مذکوره، این میشه یعنی ملاک بحث مفاهیمی که ما الان داریم میریم جلو و تعریفش که داریم میکنیم اینه که موضوع ذکر نشده باشه در کلام. خب این حرف از جهات ایراد داره، مورد ایراد واقع شده. خدای آخوندم یادتون بوده باشه به این حرف ایراد داشتن، به این نوع تعریف ایرادشون هم این بود که این که میگید حکم لغیر مذکور تو بعضی از مفاهیم اینجور نیست. ببینید مذکوره، مثلا تو مفهوم شرط موضوع تو کلام ذکر شده، موضوع ذکر شده تو منطوق، یه حکمی هم براش ذکر شده، منوط شده به یک شرطی، وقتی که این شرط منتفی شد سنخ اون حکم از این موضوع منتفی میشه. خب این موضوع که ذکر شده تو کلام، حکم ذکر نشده. ببینید این اون تعریفی که برای منطوق میکردن به مفهوم شرط قابل تطبیق میشه. گفتن که منطوق حکمیست برای مذکور سواء ذکر الحکم ام لا، اصلا این حکم اون شخص یاد بکنه تو کلام یاد نکنه. خب موضوع اینجا تو جمله شرطیه ما ذکر شده، حکمی هم براش ذکر شده تو منطوق، حالا عرض میکنم منوط به یک شرطی شده. تو مفهوم چی میشه؟ اون شرط منتفی میشه، سنخ اون حکم از این موضوع منتفی میشه، درست؟ خب حکم ذکر نشده تو مفهوم ما، تو قضیه ما الان حکم ذکر نشده، اما موضوع چیه؟ کلام ما به عنوان منطوق ذکر شده. اینا هم گفتن ملاک منطوق بودن اینه که موضوع در کلام ذکر بشه ولی حکم ذکر نشده باشه. در مفهوم شرط هم موضوع ذکر شده، حکم ذکر شده نشده. توی جمله مفهوم شرط هیچ وقت حکم تو کلام ذکر نشده، اما موضوع ذکر شده یا نشده؟ موضوع ذکر شده دیگه. موضوع ذکر شده که داریم میگیم سنخ حکم از این موضوع منتفی میشه. پس موضوع در کلام ما ذکر شده، حکم ذکر نشده. اینا اینو میومدن ذکر به عنوان ملاک منطوق بیان میکردن.
این موضوع در مفهوم شرط تکرار نمیگیره،
مقید مقدم. خب ببینید خود موضوع ما، موضوع توی مفهوم شرط خودش هست، اینه که در اثر این که شرط منتفی شده سنخ و حکم از این موضوع منتفی میشه. مثلا فرض بفرمایید که شما زید و تصور میکنید، امر به اکرامش میکنید در یک شرط خاصی. حالا اگر این شرط رفت، میگید که این زید رو اکرام نکن. درسته بر مفهوم میکنید، یعنی سنخ و حکم اکرام منتفی میشه از اون زید. پس ببینید زید همونجور مذکوره دوباره تو کلام ما، اینجوری که شما میبینید موضوع رو که بخواید مطرح بکنید، میبینید موضوع ذکر شده تو کلام. یعنی شما میگید سنخ و حکم منتفی است از این شخص. چرا؟ چون خود و حکم منوط به این شرط کردیم. شرط که رفت، خب سنخ و حکم منتفی میشه. سنخ و حکم از کی منتفی میشه؟ از موضوع همون قضیه دیگه. پس ببینید موضوع ذکر شده بوده توی خود جمله منطوقی، ذکر شده. چرا ما داریم اسمشو مفهوم میذاریم؟ چون مشتمل بر یک حکمیست که اون حکمه ذکر نشده. اون حکمه به قول شما نقیض اون حکمیه که تو منطوق ذکر شده. تو منطوق حکم ما ذکر شده بود، توی مفهوم منتفی شده، نقیضش هست. پس ببینید فرق بین منطوق و مفهوم تو جمله شرطیه اینه که حکم در منطوق ذکر شده در جمله شرطیه، تو مفهومش چی؟ ذکر نشده. چرا؟ چون سنخ و حکم بنابراین شد که منتفی بشه. پس بنابراین نقیزش، به اصطلاح حالا به تعبیر شما، نقیزش تو کلام که ذکر نشده بود که، غیر مذکوره. پس حکم غیر مذکور است، نه اینکه حکمیست برای غیر مذکور. نه، اون موضوع همون موضوعه. ما میخواییم بگیم این حکم، تو منطوق بگیم این حکم برای این موضوع ثابته، وجوب اکرام بله مثلا زید ثابته در این شرط. حالا اگر این شرط منتفی شد، وجوب اکرام هم سنخش منتفی میشه. پس حکم سنخش منتفی میشه از کی؟ از موضوع خودش دیگه. پس موضوع یکیه،
درست؟ تمام آنچه که دخیل است برای اینکه یک حکم بیاد، این تمام اجزاء حالا علت تامینه برای اینکه یک حکم بیاد.
ببینید این تعبیری که میرزای ناینی دارن تعبیر بسیار خوبی هم هست. ایشون میفهمن کل و شرط موضوع، اما نه اینکه واقعا شرط موضوع باشه. شرط در حکم موضوعه. یعنی اگر ما بخوایم قضیه شرطیه رو عوضش بکنیم، تعبیر میرزای ناینی اینه، مکرر اینو ایشون دارن، میفهمن که هر شرطی این موضوعه. به چه معنا؟ به این که انه اگر ما بخوایم قیود رو، مثلا این شرط رو از شرطیت خارج بکنیم، میتونیم تبدیلش کنیم به قیود موضوع. اما شما درست، یعنی اول شرط بشه به اینی که بشه قید الموضوع، اول شرط به اینی که بشه قید الموضوع. اما علی ای حال اونی که الان به عنوان جمله شرطی اومده، موضوعش چیه؟ تو ظاهر جمله شرطی موضوع، موضوع جزائه. و اون شرط چی شده؟ به عنوان این که وجه تعلیق اون حکم بر این موضوع قرار گرفته. لذا از ظاهر ولو اون فرمایش درسته، به حسب باطن اول قضیه شرطیه به قضیه ایه که موضوعش مغیره. بله احسن، یعنی در مقام اثبات الان جمله به صورت جمله شرطی است. لذا این تعبیر علی ظاهر باید اصلاح بشه خلاصه در اینجا، و این خلاصه تعریف رو عوض میکنیم. اون تعریفی که مرحوم آقای آخوند فرمودن، میفهمن که یک حکم انشائی یا اخباری است که مستتبع یک خصوصیتی است در خود جمله. همون خصوصیتی که اعلام گفتن مثلا تو جمله شرطی یک خصوصیتی است، اون خصوصیت علت شده برای اینکه ما بیایم بگیم که این حکم میاد اون موضوع. پس این یک حکم انشائی یا اخباری است به تعبیر ایشون که مستتبع اون خصوصیت معنای منطوقی است. حالا سواء اون این که این خصوصیت از باب وضعی بوده باشه یا از باب اطلاق به مقدمات حکمت بوده باشه یا حتی قرینه خارجیه، این تعریف تعریف اجمالا خوبیه، محدوده کار ما رو مشخص میکنه. یه بحث بعدی که ما داریم اینه که آیا نزاع در ثبوت مفهومه یا در حجیت مفهوم؟ اینه دیگه خیلی واردش نمیشه، خیلی واضحه این مسئله. من مظفر و دیگران هم همین اشاره میکردن، و اونی که مسلمه اگر دلالت بر مفهوم بوده باشه حجیتش مفروغ عنه. مسلم اگر دلالتی بوده باشه کلام دلالت داشته باشه، چه دلالت به دلالت خلاصه مطابقی بوده باشه، چه دلالت به نحو دلالت بیینه به معنی الاخص باشه، چه بیینه به معنی العام بوده باشه، قطعا ما این رو جزء چی حساب میکنیم؟ جزء دلالت حساب میکنیم، میگیم حجته. پس در حجیتش بحثی نیست، صحبت سر اینه که آیا یه همچی دلالتی هست در جمله ما تو مفهوم یا نیست. حالا تو مفهوم شرط خب خیلی راحت تر میریم جلو، تو مفهوم وصف هم بریم جلو تا ببینیم چی میشه. انشاءالله مفهوم وصف اون سری ما هم به یک راه یا خویی به یک نه حجیتش رو ثابت کردن. ما هم تون دوره یه بیانی از مرحوم شمان حسین اصفهانی بود آوردیم، آقای بهجت هم همین رو قائل بودن و هم مبنای شمان حسین میرفتن جلو، ما اون بیان رو آوردیم و ذکر کردیم و به نظر بیان قوی بود و به یک حیثیتی مطابق با یک تفصیلی مفهوم وصف رو ثابت میکرد. آقای خویی هم یه همچی بیانی داشتن. علی‌ای حال اگر این دلالت ها ثابت شد دیگه حجیت اینها چیه؟ مفروغ عنه ظاهرا، بحثی توش نیست. بحث بعدیمون یه مقدمه درباره دلالت اقتضا و تنبیه و دلالت اشاره که این بحث واقع شده که آیا این هم داخل در بحث مفاهیم هستن یا نه، آیا این دلالات رو ما داخل در مفاهیم بکنیم یا نه. میرزا نائینی و بعضی عازم از اول اینا رو دلالت سیاقی حساب کردن. اینجا چند تا قول مطرح بوده بین اعلام. حالا من اصل دلالت اقتضا و دلالت ارزم به حضورتون که تنبیه و دلالت اشاره رو خدمتون عرض بکنم تا بعد وارد این بشیم که آیا اینها داخل در بحث منطوقن یا اینکه نه مفهومن و نه منطوقن. اقوالی که حالا هست تو اینجا ذکر بکنیم، مثل میرزای نائینی و آقای خویی که اینا رو میگن نه مفهومن و نه منطوق، نه مفهوم حساب اون. تا باز آقای خویی با میرزای نائینی اختلاف نظری دارن که حالا بعدش انشاءالله اشاره میکنیم. دلالت اقتضا دلالتی است که به تعبیرشون مقصود متکلمه و صدق کلام یا صحت کلام عقلا تو بعضی از مصادیق شرعا متوقفه بر همین هستش. مثلا فرض بفهمید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، صدق کلام یا صحتش. مثلا گاهی وقت اصلا این قید رو اگر ما نیاریم اینجا این دلالت این مدلول ما نبوده باشه، این دلالت اقتضایی نبوده باشه، اصلا کلام صادق نیست. نه که بگیم صحیح هم نیست، گاهی وقت اصلا کلام صادق نیست. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اصلا تو اسلام ضرری نیست. میگه خب اصلا این ضرر ها چیه که واقع شده؟ اینی که قید باید لازمه اضافه بشه که لا ضرر و لا ضرار فی احکام الاسلام، تو حکم اسلام. اینو بهش میگن دلالت اقتضا. حالا گاهی وقتا مصادیق شرعیه، گاهی وقتا به اصطلاح اینو صحت یا صدق از جهت عقلیه. مثال دیگه وسئله القریه است که میان مثال میزنن، وسئله القریه، از قریه سوال کن. خب این کلام به اصطلاح عقلن، حالا به تعبیری یا به تعبیری دیگه بگیم عرفن، متوقفه بر این که یک تقدیری بگیریم دلالت داره بر اهل قریه. تقدیری که تو اینجا گرفته و دلالتی که بر اون امر مقدر داره، این اسمش رو بزنن دلالت اقتضا. این اقتضاء کلام اینه، از اهل قریه سوال بشه، واسأل اهل القریه. یا مثال دیگه ای هم میان ذکر میکنن، اون مثالی که این دیگه از باب شرعیه، میگه تعبیری که میگه که اعتق عبدک انی به 1000 دینار، وقتی میگه اعتق عبدک انی به 1000 دینار، این عبد خودتو به 1000 دینار آزاد کن از طرف من. چون ما از جهت شرعی مقدمه دیگه‌ای داریم که لا اتق الا فی ملک، اینجا صدق کلام مشکلی نداره، اما صحت این مسئله منوط صحت شرعیش هم، اونم صحت عقلی و عرفی دیگه نیست، صحت شرعیش منوط به اینه که ما یک چیزی رو این وسط بیایم مقدر بگیریم. این چیزی که مقدر گرفتیم چیه؟ اول اینه که این عبد خودت رو به 1000 دینار به من بفروش. پس این که میگه اعتق عبدک انی به 1000 دینار، اصلا صحبت از خریدن نکرده، صحبت به این وسط نبوده. اما صحت شرعی این اعتق عبد به 1000 دینار که این 1000 دینار بده اون بنده رو آزاد بکنه، این صحت شرعیش منوط به چیه؟ به اینه که این اول عبد رو بفروشه به این آقا به 1000 دینار. عبدو که فروخ به 1000 دینار، بعد ثانیاً وکیل بوده باشه از طرف من که اون عبد رو آزاد بکنه. این که داره میگه انی، یعنی تو از طرف من این کار رو بکنی، یعنی تو وکیل از ناحیه من هستی. این خودش این قرینه است به این که تو وکیلی. اون 1000 دینارم که اومده گفته، اینم قرینه بر اینه که یعنی بفروش به من. ببینید اصلا نه فروش اینجا اومده بود نه وکالت، که تو به وکالت از طرف من این کارو میکنی. اما صحت شرعی این مسئله منوط به چیه؟ منوط به اینه که این دو تا قید بوده باشه، و الا اون اگر بخواد بیاد آزاد بکنه 1000 دینار از این بگیره از میفی خودش آزاد بکنه، میگن بچه شرعیش صحت شرعیش مورد اشکال میشه. حالا شاید یه راه کسی یه راه حلی هم پیدا کرد برای اون کار، اونم قابل حل هست، اما حالا فعلا تو مثال نمیخواد مناقشه بکنیم. اینو به عنوان یکی از مثالهای دولت اختزا میارن، راه هایی داره. اما ظاهرن قرض متکلم این بوده، نمیخواسته بگه تو آزاد بکنی، قرضش آزاد کردن اون شخص توسط اون شخص نبوده، آزاد شدن اون بنده توسط اون شخص نبوده، قرضش بوده که از طرف من آزاد بشه. شما این قرینه رو که کنار اینجا بذارید مناقشتون مثال هم حل میشه. ببینید من فرض کنید که مدیون بودم یه عتق رقبه‌ای بکنم به جهت کفاره یا جهت دیگه یا نذری، وقتی که میخوام نذر کردم که یه عتق رقبه‌ای بکنم، میرم به طرف میگم اعتق عبدک انی به 1000 دینار. یه راه دیگه ای داشتیم که ما بیاییم بگیم که من 1000 دینار رو به اون میدم، هبه میکنم اصلا، و شرط میکنم تو این هبه که اون مثلا عبد خودش رو آزاد کنه. انهای مختلف اصطلاح مسئله قابل تصویر هست، انهای مختلفی داره برای تصویرش، راه های مختلف هست، اباحه میکنم براش که اون عبد خودش رو آزاد کنه. ولیکن فرض اینه به یک قرینه ای شما تصور کنید که من خودم نذر شرعی کردم، اگر او عتق بکنه من بهش هبه کنم بگم عتق کن، این نذر شرعی نذر من ادا نمیشه. چرا؟ چون فرض اینه نذر اینه که من عتق رقبه بکنم، یا کفاره به گردن من واجبه. اگه کفاره به گردن شما واجب بوده باشه، شما خودو برید به یک کسی بگید، بدید، بگید که اعتق عبدک انی به 1000 دینار، من 1000 دینار میدم به تو، مال تو باشه، تو اون انده خودتو آزاد کن. میگن این 1000 دیناری که دادی شد چی؟ شد تملیک، درسته؟ ظاهرش تملیکه. وقتی که شد تملیک، عوضی هم که در قبالش که نیستش که، فقط یک شرطی توش گذاشته، تو اون بنده رو آزاد کن. این تملیک مجان حساب میشه، مشروط شده، معوضی براش گذاشته شده، نه به عنوان مبادله، نه به عنوان اینکه بیع بوده باشه، من 1000 دینار رو بهش دادم، به عنوان اینکه کنه یک عوضی براش گذاشتم، میشه هبه معوضه. تملیک من شد تملیک مجان، هبه معوضه. این ظاهر قضیه رو که بگیریم اینجوری میشه قابل تصویر بشه، اما قرض شرعی برآورده نمیشه، چون اون بنده رو آزاد کرد، من که آزاد نکردم، او آزاد کرد. پس اگر نذر کرده بودم یا کفاره ای به گردنم بود، گفتم اعتق عبدک انی به 1000 دینار، این قرض من اینه که اول اون عبد خودت رو به من بفروش، بعدم انی یعنی از طرف من این رو به 1000 دینار این عبد رو آزاد کن. خود انی که تو اینجا اومده قرینه بر وکالت هست، تقویت میکنه این که این قضیه به معنی به معوضه نبوده. این قضیه به نحو این بوده که یک بیعی تو کار هست و یک وکالتی. خود کلمه انی این رو درست میکنه، یعنی هبه معوضه نیست، و الا کلمه انی رو نمیو از طرف من این کار رو بکن. یعنی دست طرف من، وقتی داره میگه از طرف من این کار رو بکن، یه هبه معوضه جمع میشه، چون تو هبه معوضه او خودش آزاد میکرد، او خودش بعد از طرف خودش آزاد میکرد. پس هبه معوضه تو اینجا دیگه نیست، یک تملیکه، یعنی خرید و فروشیه، بیعیه، و بعد هم یه وکالتیه در عتق. اینا رو اسمشون میذارن دلالت اقتضا. ببینید پس در دلالت اقتضا گاهی وقتا صدق یا صحت عرفی و عقلی منوط بر اینه که یک تقدیری گرفته بشه و یه مدلولی بعد در کلام داشته باشیم، گاهی وقتا نه، اصلا عرفن هم میتونه معنای دیگه‌ای داشته باشه شد. اما شرعاً صحت کار منوط بر این تقدیره. پس یه قرینه شرعیه ما در اینجا داریم که مراد بیع است، یا حتی مثلا میگم کلمه انی هم میتونه کمک این مسیر بوده باشه. که پس بنابراین در دلالت اقتضا ما میگیم مقصود متکلم هست اولا صدق یا صحت کلام، عقلا عرفا یا شرعا منوط بر چیه؟ منوط بر اینه که این دلالت وجود داشته باشه. دلالت بعدی دلالت تنبیه و ایما. دلالت تنبیه و ایما رو مثالشون روایت میسازن که اومد پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، گفت هلکت و اهلکت، حضرت فرمودن که ما هلکت، گفت اتیت و امرأتی در شهر روزان خلاصه، حضرت امر بهش فرمودن، فرمودن اعتق رقبتن، طول بعد این حضرت فرمودن که اعتق رقبتا این به عنوان کفاره. این دلالت رو بر این میکنه که من واقع اهله فی صیام شهر رمضان یجب علیه اتق رقبه. این دلالتش بر این مطلبه. ببینید این اعتق رقبه به عنوان یک امری ذکر شده، اما توی مقامی ذکر شده که ایمان اشاره داره که این یک حکمیست برای یه همچین موضوع کلی. این اسمشو گذاشتن دلالت ایما، تنبیه، اشاره است. برای اینکه من واقع امرأته فی صیام شهر رمضان علیه اتق رقبه، اینو به عنوان دلالت تنبیه و ایما ذکر کردن. حالا این خودش خیلی جای بحثم داره. دلالت تنبیه هم باز مقصود متکلم بود، یعنی جز دلالتی بود که مقصود متکلمه، اما صدق کلام یا صحتش دیگه منوط به این تقدیر نبود، کلام صحیح بود. شما تنبیهن و این آهن یه جمله قاعده کلی استنباط کردید، و الا ببینید مقصود متکلم هست، دلالتی که داریم مقصود متکلم هست، اما صدق کلام یا صحتش منوط بر این دلالت تنبیه یا ایما نبود. کلام درست بود، برای یک شخص فهمیده بودن اعتق رقبه، هیچ اشکالی هم نداشت، مثل وسأل القریه نبود. وسأل القریه اصلا معنا نداشت توی دولت اقتضا، معنی نداره از قریه سوال بپرسیم، اما اعتق رقبه معنا داره. اعتق رقبه چون رقبه به معنی خود عبد اصطلاحا ذکر میشه. در قضایای شرعی ما این قضیه رو، این قرینه عامه رو داریم. بله در کلا در قضایای شرعی در روایات ما اینو به عنوان یه قرینه عامه داریم، لذا مثلا تو اینجا دیگه نیاز به قرینه خاصه نداریم، چون در مقام بیان احکام شرعیان به نحو قضایای حقیقی ذکر میشه. بله این قرینه عامه باید داشته باشه، اون قرینه عامه خارجی
همین
قضیه اینا، این در احکام شرعی در روایات اهل بیت این قرینه عامه وجود داره. بله باید قرینه داشته باشیم و این قرینه عامه هست اینجا، عنوان یک قرینه عامه است برای این مطلب. ببینید فرق اینجا با اونجا از جهت مقصود متکلم بودن نبود، هر دوش مقصود متکلمه، فقط در دلالت اقتضا میگفتن که صدق یا صحت منوط به اینه که این دلالت بوده باشه، اینجا دیگه منوط نبود، اما به هر حال مقصود متکلم بود. دلالت سومی که بحث داریم اینجا دیگه اصلا مقصود متکلم نیست، دلالت اشاره، مثل اون دلالت دعای شریفه که معروف بود و حمده به فصاله و سلاسون شهرن و آیه و الوالدات یرز نولاده هن نهوله اینه کاملا، که دلالت بر اقل به اصطلاح حمله داره که 6 ماهه. این یک دلالتیه که مقصود متکلم نیست، چون اون یه جمله مستقلی بوده تو جای خودش، این هم جمله بوده مستقل تو جای خودش، مقصود متکلم از کلام ما نبود، از منطق ما مقصود نبوده، اما شما دو تا آیه رو که کنار هم میگذارید یه معنای استفاده میکنید. این هم یک نحو دلالتیه که این رو به اصطلاح دلالت اشاره ذکر میکنن، اشارات. این که تو روایت هم داریم، هم از امام صادق علیه السلام داریم، هم از سید الشهدا داریم، اشارات قرآن، که قرآن یک الفاظی داره، یه عبارات، یعنی به اصطلاح عبارات، یک اشارات داره، یک لطائف داره، یک حقایق داره. ببینید این رو جز اشارات، این تو خود اصطلاح اینا میگن این جز اشاراته، اشارات هم نمی کنیش، اینا جز اشارات قرآنیه، یعنی جز دلالت منطوحی مقصود متکلم نبود، اما شما آیات رو کنار هم که میذارید یک معانی استفاده میشه. اینو میدونید خود اصولین گفتن آیات قرآن دلالت هایی داره که اگر تنهایی به این آیه نگاه میکردید این دلالت نبود، تنها به اون آیه هم نگاه میکردید این دلالت نبود. خودشون اسمشو گذاشتن دلالت اشاره. این دوتا آیه رو کنار هم دارید میگذارید، با کنار هم گذاشته شدن دوتا آیه یک دلالتی به سوش دهن میاد. جمع های عرفی نه، بله بله این جمع غیر جمع عرفی. ببینید در اینجا هم مسئله جمع عرفی نیست، چون جمع عرفی و تو بحث تعارض و اینا ما مفصل اینجا صحبتشو کردیم. ببینید وقتی که دو تا چیز به حسب ظاهر با هم تعارض دارن، وقتی که تعارض پیدا کردن ما اول میریم سراغ جمع عرفی. اگر جمع عرفی صورت گرفت میگیم تعارض بدویه، جمع عرفی مال تعارضهای بدویه. اونو تو جلد 10 میشه تو بحث تعارض هم تعداد تراجم مفصل بحثش کردیم، گفتیم که هر جا شما به روایات برمیخورید تا تعارض بدویه که دیدید اول کنار هم میذارید، اگر جمع عرفی شد مثلا این بحث عام خاصی که الان میخواد بخونیم انشاءالله بعد بحث مفاهیم، ببینید اینا از مصادیق جمع عرفیه، مطلق و مقید از مصادیق جمع عرفیه. وقتی که شما تونستید بین دو تا روایتی که تعارض بدوی داشت جمع بکنید، میگید این جمع عرفیه. اما یک تعارض بدوی داشتن ولو به اون خصوص، ولو به اطلاق و تغییر، اما تو اینجا اصلا هیچ نحوه تعارض بدوی نداره تو دلالت اشاره که الان دارن ذکر میکنن. این تعارض به نحوه عام و خاص یا مطلق و مقید اصلا تو اینجا نیست تا جمع عرفی مثلا مطرح بشه، بلکه اینجا چیه؟ اینجا دو تا آیه قرآن هر دو دلالتاشون خوب تام تمام ذکر شده، اما کنار هم که گذاشته میشه یک معنای اینجا استنباط میشه، اینو بهش میگیم دلالتش. این تو بحث تفسیری خود اصولین ذکر کردن، خوب به درد میخوره. یعنی کنار هم گذاشتن آیات قرآن، خود آقایان اصولین یه مثالی زدن برای دلالت اشاره. ببینید این دلالت عبارت یک آیه نیست، عبارت هم نمیشه، عبارات آیه شریفه نیست که بخواد تنهایی دلالت بکنه، بلکه این در اثر اینی که شما آیات قرآن کنار هم میگذارید، از این که این آیات قرآن کنار هم قرار میگیرن دلالات اشاره رو در میارید. این قرآن به قرآن هم نیست، نه، بحث قرآن به قرآن هم خودش دو تا مطلب داره کنارش، یعنی یه وقتی که منظر اول قرآن به قرآن، یه وقتی که نه، اون روایتی که از امیر مومنان هست که یفسر و بعض رو بعضان. ببینید این خیلی نکته مهمه، قرآن در کنار قرآن که قرار میگیره یفسر بعض رو بعضان رو داره که تو کلام امیر مومنان اومده، اون خوبه، اما ذرب القرآن بالقرآن نه، اونی که مورد نهی واقع شده. پس این دلالت اشاره، البته ما باز به اشارات قرآن میگیم، فقط به این نیستش که آیات قرآن کنار هم قرار بگیرن، خود آیه هم به تنهایی دلالت اشاره داره، خود آیات قرآن به تنهایی بدون این که آیات کنار هم قرار بگن اونم دلالت اشاره داره. حالا تو اینجا به عنوان دلالت اشاره مثال برای ما چیزی زدن که دو تا آیه که هر کدوم معنای مستقلی داشت کنار هم قرار گرفته، دلالت بر اقل هم کرده، به سالی که تقریبا تمام اصولی برایش اتفاق نظر دارن. دو تا آیه قرآن کنار هم قرار گرفته و یک معنایی به دست ما رسونده، این شده دلالت اشاره. ولی کن ما میگیم محدوده دلالت اشاره بسیار وسیع تر از اینه، و یکی از موارد دلالت اشاره مواردیه که خود آیه تکی دلالت میکنه بر یک مطلبی، بدون اینکه چیزی در کنارش بخواد، آیه دیگه در کنارش بخواد قرار بگیره. اون بحثی که طرهی هم نقل کرده رو به عنوان روایت نقل کرده، مرحوم طرهی تو منتخب، که ما من حرف من حروف القرآن الا و له 70,000 معنا، این تعبیریه که به این عبارت نقل کرده، یعنی اون بحث تفسیر حرف به حرف قرآن که من مکرر به رفقام عرض کردم، این باب رو بستن اهل بیت علیهم السلام، فقط این باب رو میتونن باز کنن. یه هر حرف قرآن 70,000 معنا داشته باشه، این تازه معناست، معنای منطقی که نیستش که، معانی که شما میبینید مثلا تو روایاتی که شیخ صدوق نقل کردن در مورد حروف معجم، برای حروف قرآن، برای حروف معجم دونه دونه معانی ذکر میکنن. گاهی وقت تو خلال روایات نگاه میکنید میدید که برای یک حرف، فقط یک حرف از حروف قرآن، معانی بسیار متعدد ذکر شده. برای حرف بعضیش معانیه که به اسم الله برمیگرده، بعضیش معانیه که تو باب ولایت تفسیر میشه، یعنی بعضیش معانی توحیدیه، بعضیش معانیه که مربوط به باب رسالت و ولایت، امامت و رسالت، یعنی تو اصول دین هم معنا میده، بعضیش معانیه که مربوط به عالم قیامته، بعضیش معانیه که مربوط به عالم دنیاست، یعنی تو خود دنیا، تو عوالم مختلف، مثلا تا تو دنیا مثلا تو رسیدیم. خب علا ای حال اینا بعضیش داخل در دلالت اشاره ممکنه حساب بشه، بعضیش نه، اصلا نیست مافوق دلالت اشاره است، بحثیه که مافوق این هاست. علا ای حال دلالت اشاره رو اینا تعریف میکنن به دلالتی که مقصود متکلم نیست، مثالش دوتا آیه میذارن، اما دلالت اشاره رو ما اهم از این میدونیم که بگیم مقصود متکلم نیست. تو اینجا دو تا آیه هر کدوم یه مقصود مستقلی داشته، تعبیر مقصود متکلم نیستم یه مقدار اصلاح میخواد، یعنی متکلم وقتی داره این دو تا آیه شریفه رو میاده تمام جوانبش رو وحی خداست دیگه، تمام رابطه آیات، رابطه کلمات، حتی رابطه حروف مد نظر بوده. از رابطه حروف حضرت استفاده میکنن، اون روایت که از امام باقر السلام نقل میکنن شیخ صدوق، که حضرت میفرمایند که اگر حمله برای علمم داشتم لنشرت و توحید و الاسلام و دین و شرایع من السمد. تعبیر چند تا کلمه رو ببینید، لنشرت و توحید و الاسلام، کل اسلام میفهمن، کل توحید رو دارن میفهمن، لنشرت و توحید و الاسلام و دین. بعد تعبیر میفهمن و شرایع. تعبیر خیلی بلندیه، تعبیر شرایع همین رو هم از کلمه سمد میشن. بعد وارد شرح و تفسیر سمد میشن. الف و لام تو کتابت هست، به لفظ نمیاد، الله الصمد میفهمن، الوهیت حق، قیمیت حق و الوهیت حق در عالم خلقت آثارش ظاهر شده، مردم نمیبینن، مشاهده میکنن. حتی تو این که این الف و لام به چه صورتی قرار گرفته که تو کتابت هست و تلفظ نیست، معنا از استخراج میکنن. صادش صدق خداست، میمش ملک خداست، دالش دنوب خداست، این معانی که ازت استفاده میکنن، این هم خلاصه جز دلالاته. اینا جز دلالاته که حالا داخل در دلالت اشاره حساب بکنیم، به معنای عمی که برای دلالت اشاره بگیریم، وقت بعد بحثی مقدار شاکلش عوض میشه. علایی حال بحثی که الان پیش میاد، حالا دیگه شاید فرصت نباشه من خدمتون عرض بکنم، اینه که وقتمون گذشت، بحث اینه که آیا این دلالات منطوقی است که بعضی این تعبیر رو کردن، بعضی ها مثل میرزای نهانی و آقای خویی فهمن نه منطوقی است نه مفهومی. اقوال دیگه هم هستش که انشالله روز سه‌شنبه انشالله دیگه بزنیم، فردا و پس فردا هم تعطیل، روز سه‌شنبه انشالله وارد بحث میشیم. صلی الله علیه و آله محمد.